ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید حکومت ایران با چالش بقا روبروست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رویکرد وزیر خارجه فرانسه درباره مذاکرات جامع‌تر با تهران را رد کرد. و معاون وزیر خارجه بریتانیا امروز راهی تهران می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید به دلیل سیاست‌های دولتش شاید حکومت ایران سقوط کند. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری بلومبرگ گفت وقتی او بر سر کار آمد سوال این بود که ایران چه زمانی خاورمیانه را تصاحب می‌کند. اما به گفته آقای ترامپ همکنون موضوع این است که تا چه زمانی دوام خواهد آورد و این تفاوتی عمده با یک سال و نیم پیش دارد. پیشتر نیز مقام‌های ارشد آمریکا از جمله به کاهش آزمایش‌های موشکی ایران و کاهش تنش میان قایق‌های ایرانی و آمریکایی در خلیج فارس اشاره کرده و آن را دستاورد دولت جدید آمریکا توصیف کرده بودند. ایالات متحده اردیبهشت ماه از توافق اتمی خارج شده و مرحله اول تحریم‌های یک جانبه‌اش را نیز بر ایران اعمال کرده است. تهران می‌گوید آمریکا با این اقدامات قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در واکنش به گفته‌های وزیر خارجه فرانسه درباره لزوم مذاکرات جامع‌تر با تهران این درخواست را رد کرد. بهرام قاسمی گفت گریزی برای فرانسه در اجرای تعهداتش وجود ندارد و برای ایران هم تا انجام نشدن تعهدات طرف مقابل هیچ گریزی از بی‌اعتمادی به آنان نیست. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه بار دیگر بر این موضع فرانسه تاکید کرده بود که تهران باید درباره سایر مسائل مورد نگرانی از جمله برنامه موشکی و نقش تهران در منطقه مذاکره کند. این موضوعات از جمله دلایل خروج آمریکا از برجام بود و واشنگتن میگوید همچنان آماده دستیابی به توافق جامع‌تر با ایران درباره این موضوعات است. معاون وزیر خارجه بریتانیا آلستر برت از سفرش به تهران خبر داد. سفر روز جمعه آقای برت اولین سفر یک دیپلمات ارشد بریتانیا به تهران پس از خروج آمریکا از برجام است. بنابر بیانیه ای که درباره این سفر منتشر شده، آقای برت قرار است درباره برجام، اوضاع منطقه و همچنین وضعیت شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران با مقام‌های تهران گفتگو کند. بنابر این بیانیه ادامه اجرای برجام بهترین راه برای اطمینان از آینده ای امن برای منطقه است. نازنین زاغری یکی از شهروندان ایرانی بریتانیایی است که در ایران زندانی است و پس از 2 سال هفته گذشته اجازه یافت برای 3 روز به مرخصی برود. نیروی دریایی آمریکا با انتشار ویدیویی از کشف و ضبط بیش از 1000 قبض اسلحه کلاشینکوف از چند شناور در خلیج عدن خبر داده است. این اسلحه در ایران با نام کلاشینکوف شناخته می شود. آسوشیتد پرس می نویسد این اولین بار پس از مدت هاست که یک ناو جنگی آمریکایی در دریا اسلحه هایی را که گفته می شود به یمن فرستاده می شده کشف کرده است. آمریکا اشاره ای نکرده است که چه کشور یا شخصی مظنون به ارسال این میزان اسلحه است. به گفته نیروی دریایی آمریکا، سرنشینان شناورها به نیروهای یمنی دولت در تبعید این کشور تحویل داده شدند. ناوگان پنجم آمریکا که در بحرین مستقر است، بارها ایران را به قاچاق اسلحه توسط ایران و کمک نظامی به شورشیان حوثی در یمن متهم کرده است. ایران همواره این اتهام را رد می‌کند. دیدبان حقوق بشر میگوید عبدالله بزرگزاده از فعالان مدنی در ایران شهر با صحنه‌سازی مراسم اعدام تحت فشار قرار گرفته است. این نهاد مدافع حقوق بشر در یک توییت و به نقل از بستگان این فعال مدنی آورده است که آقای بزرگزاده جهت اخذ اعترافات تلویزیونی تحت فشار بوده و در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ماموران به شکلی صحنه‌سازی کردند که او فکر کند قرار است اعدام شود. عبدالله بزرگزاده از فعالان مدنی استان سیستان و بلوچستان و از معترضان به پرونده تجاوز به تعدادی از دختران در ایران شهر است. بیشتر در تیر ماه اطلاعات سپاه پاسداران ویدیویی از اسارات 7 شهروند بلوچ منتشر کرد که در آن این افراد به فریب خوردن و ارتباط با رسانه‌های خارجی اعتراف می‌کنند. آقای بزرگزاده نیز از جمله این افراد بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
5 بسته حمایتی برای اقشار خاص یا 5 دهه که پایین درآمدی، کالاکارت و تمهیداتی از این دست اقداماتی است که در دستور کار دولت قرار گرفته تا شرایط آتی تحریم‌ها با مشکلات کمتری طی شود. اینها اگرچه خبرهایی است که به قصد آسوده خاطری منتشر می‌شوند، اما در این حال از آینده‌ای دشوار خبر می‌دهند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
به روایت بانک مرکزی، در مرداد ماهی که گذشت تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها به حدود 36% رسید. این گروه کالایی ضریبی بالا به اندازه 25.5% در محاسبه نرخ تورم دارد و پس از گروه مسکن و اجاره بها در جایگاه دوم اهمیت در محاسبه نرخ تورم ایستاده است. اما مهمتر از این ضریب اهمیت، حساسیت نوسان شاخص بهای این گروه کالایی برای مردم به ویژه دهک‌های درآمدی پایین جامعه است. بر همین اساس، رصد کردن افزایش نرخ تورم گروه کالایی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای برنامه‌ریزان اقتصادی حیاتی است. از این روست که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر شماری از مسئولان دولتی از برنامه‌ریزی‌ها برای ثابت نگاه داشتن قیمت کالاهای اساسی و تأمین مایحتاج خانوارها خبر می‌دهند. در بسته سیاست ارزی دولت، واردات 25 قلم کالای اساسی شامل گندم، برنج، حبوب، چای، روغن و شکر خام و دیگر اقلامی از این دست با دلار 4200 تومانی محاسبه می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز وعده داد که این رقم برای این اقلام دست کم تا فروردین سال آینده تغییری نکند.
این ارزی که برای کالای اساسی 4200 تومان هست و از فردا اجرا میشه، این ادامه خواهد داشت. یعنی حداقل مردم باید بدونن تا پایان فروردین سال آینده این نرخ دست نمیخوره برای کالای اساسی.
حال علاوه بر آن سیاست‌گذاری، آنطور که احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید، دولت برنامه‌های دیگری هم برای رسیدن کالاهای اساسی با قیمت مناسب به مصرف کنندگان نهایی در سر دارد.
پیشنهاد مشخصی که آقای دکتر ربیعی به باوران محترم رئیس جمهور ارائه کردن، کالا کارت یا در واقع حالا کوپن الکترونیکی هست که ما خوشبختانه در طول 4 سال گذشته برای مددجویی نهادهای حمایتی این کارو کردیم و آمادگی این در وزارت رفاه وجود داره که برای کلیه اقشار انجام بدیم. به این ترتیب که همون کارت بانکی که افراد دارن که باشه یارانه میگیرن یا ازش برای گرفتن پول به آبر بانک ها استفاده میکنن، این که ما بتونیم از این کارت بانکی به عنوان کارت کالا یا کالا کارت هم استفاده بکنیم. به این شکلی که فرد مراجعه میکنه به فروشگاه، وقتی کارتو میکشه رو اون سهمیه کالایی نوشته شده، یعنی شما مثلا به ازای هر نفر میتونید اینقدر مرغ بگیرید، اینقدر روغن بگیرید، اینقدر لبنیات در غیر دریافت بکنید. دولت تا کنون این سیاست رو دنبال نکرده بود به خاطر اینکه میزان ارزی که داره به بازار تزریق میکنه در واقع باید قاعدتا کفاف میداد و نه باید مشکلی رخ میداد.
اینکه چرا دولت به چنین جنبندی رسیده که شیوه سهمیه بندی و جیره بندی را برگزیند، پرسش من از احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد است.
به نظر میاد اون علائم و نشانهایی که دولت دریافت کرده در خصوص تحریم ها و ناتوانی ساختار اقتصادی ایران در واکنش مناسب نسبت به این تحریم ها و همچنین به هم ریختگی اقتصادی در داخل، ساختاری که با عدم رقابت، عدم شفافیت و مشکلات بازدهی پایین در اقتصاد همراه، دولت رو وادار میکنه برای اینکه تا حدی از اون فشارها و آسیبهای ناشی از تحریمها بکاهه، یک بازگشت به عقب و بازگشت به دوران جنگ بکنه و البته ممکنه تکنیکهای جدیدی استفاده بشه، منتها بحث همون بحثه، یعنی جیره‌بندی کالا منتها به شکل فرزند کالا کارت ها یا روش های دیگه.
از احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد میپرسم این شیوه توزیع تا چه اندازه کارآمد خواهد بود؟
این جیره‌بندی البته با این شیوه جدید میتونه فرضاً تا حدی التیام بده برای بعضی از طبقات اجتماعی، منتها اینکه به هر حال تا چه حد مؤثره. اگر برگردیم به سخنان کسانی که دست اندر کار بودند در سیستم کوپن بندی و جیره‌بندی کالا در دهه 60، کسانی مثل بهزاد نووی که الان میگه که اون سیستم هم در زمان خودش کارآمد نبود و نمیشه استفاده کرد، با توجه به اینکه این تحریم‌های جدید فشارش بهتر خواهد بود، به خصوص بر لایه‌های پایین، طبقات پایین. به نظر میاد که این روش‌هایی که برای کاهش آسیب هاست یا کاهش احساس آسیب هاست نمیتونه مؤثر بشه.
احمد میدری معاون وزارت رفاه در برنامه تلویزیونی در ایران توضیح می‌دهد که چرا چنین پیشنهادی و چنین شیوه‌ای مد نظر دولت قرار گرفته است.
اینکه کالای اساسی دولت قصد داره که با دلار همون 4200 تومانی تامین بکنه و نرخ ارز ثابت بمونه، اما بررسی‌هایی که ما در وزارت رفاه انجام دادیم، سیستم کنونی شکاف‌هایی داره که این شکاف‌ها میتونه بستر فساد ارزی باشه. بررسی‌هایی که در وزارت رفاه انجام شده، چند منفذ بزرگ یا مجرای فساد وجود داره. دو راهکار اساسی وجود داره. یه راهکار اینه که تحت عنوان فاکتور الکترونیکی گفته میشه که این فاکتور الکترونیکی تمام زنجیره کالا از زمانی که کالا وارد گمرک میشه تا زمانی که دست مصرف کننده میرسه، هر معامله باید به صورت الکترونیکی ثبت بشه. در این صورت اگر یک کسی بیاد دروغ اظهار بکنه، اون خریدار باید متحمل هزینه بشه. روش دوم همون بحث کالا کارت هست.
گذشته از این کالا کارت ها که دوره آزمایشی آن با گروه های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد طی شده و حال قرار است فراگیر شود، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از طراحی 5 بسته کالایی و حمایتی خبر دادند که برخی کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز را به گروه‌های هدف میرساند.
دو تا برنامه حمایتی داریم، یکی برای کل احاد جامعه است که اون تامین کالای اساسی است، بسته حمایت اجتماعی. یک برنامه تامین کالای اساسی است که به قیمت همون ارز 4200 تومانی در اختیار مردم قرار بگیره. یکی هم حمایت اجتماعی هست برای 5 دهکی که اقشار کم درآمد و حداقل حقوق بگیری هستن که اونا باید مورد حمایت اجتماعی بیشتری قرار بگیرن، که این کار کارشناسیش با مرکب از سازمان برنامه بودجه، معاونت رفاه وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفته. ان شاءالله فکر می‌کنم حداکثر 2 هفته دیگه نهایی بشه و ابلاغ.
نگرانی از قحطی، تامین حداقل‌های زندگی، اثر شدید تغییرات قیمتی کالاهای اساسی بر نرخ تورم یا پرهیز از شکل‌گیری اعتراض‌های ناشی از کمبود این کالاها می‌تواند توجیه دولت برای آن باشد تا شرایط پس از تحریم را از اکنون این گونه مدیریت کند. اما اینکه آیا به این اهداف خواهد رسید را باید در ماه‌های آتی راستی آزمایی کرد.
گزارش آرش حسنی رو می‌شنوید، اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
اتاق فکر این حکومت پایان روحانی رو از نیمه خرداد نوشته. رئیس جمهوری که 25 میلیون رأی مردم رو داشته باشه و نتونه از حق مردم دفاع کنه، همون بهتر که نباشه. اینا فقط رأی مردم رو میخوان بگیرن، با انواع رنگ ها و وعده های آنچنانی میان، ولی بعد یادشون میده این حاکمان صدای انقلاب مردم رو نشنیدن، هی دارن وزیرا رو استیضاح میکنن. آقایون، ما جمهوری اسلامی نمیخوایم.
حسن روحانی نه تو دوره اول موفق بود نه تو دوره دوم. تو دوره اول موفق نبود، چون نتیجهش تو دوره دوم داریم میبینیم و روحانی، احمدی نژاد و تمام رئیس جمهورها تدارکات چیند. اداره کردن حکومت هیچ ربطی به رئیس جمهور نداره، تمام تصمیمات و نظرات رو رهبر میگیره و الانم اون داره تصمیم میگیره و سکان مملکت دستشه. اینا همه مهرند، یه روز میسوزند، یه روز گل میکنند، هیچ کدوم اینا موفق نیستند و هیچ راهی به جز فروپاشی ندارن.
به نظر من هیچ اتفاقی برای آقای روحانی نخواهد افتاد. حتی خواهیم دید اگر حکومت باقی بمونه تا اون زمان که ایشون برخلاف رئیس جمهورهای گذشته که حذف شدن، ممنوع تصویب شدن، انحرافی شدن و چیزهای دیگه، ایشون نه همچنان با قدرت ادامه خواهند داد. ایشون بخشی از نظام هستند و چه بسا تعصب این نظام و این جمهوری اسلامی رو بیشتر از هر کس دیگه بکشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
آخرین خبرها رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. در ضمن اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما هم میتونید دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.